أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخرین اشکال و شبهه‌ای که به رجوع الغیب الى الهیئه الى وجوب وجود داره، مرحوم آخوند اشاره کردن در آخر بحث، و اون به عنوان انقلت اون اشکال اون شبهه را مطرح کردن این بود که اگر غیب به هیئت برگردد که معنای اون این هست که مقتضای اون این هست که طلب صادر از مولا قبل از حصول شرط فعلیت نداره، فعلیتش در تقدیر حصول شرط مثل مجیء زید هست. خب اگر قبل از او طلب فعلیت نداره، بعد حصول شرط فعلیت داره، مقتضای حکمت این هست که مولا صبر بکنه هر وقت اون شرط که مثل مجیء حاصل شد محقق شد، همون موقع اکرام زید را بر مخاطب واجب بکنه. مقتضای حکمت اینه، اینکه مولا قبل از تحقق مجیء که شرطه بیاید طلب بکنه اکرام را، اکرام زید را، فایده‌ای نداره، چون طلب برای تحریک مکلفه، قبل از او که نمیخواد مکلف تحریک برای عمل بشه. وقتی فایده نداشت حصول طلب، وجود طلب قبل تقدیر شرط فایده نداشته باشه، یسیر و لغوم، لغوم که لایم بقی صدورش از حکیم. اشکال این بود. با این عبارت مختصر مرحوم آخوند فرمودن فإن قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا و بعثا حاليا. این اشکال. مرحوم آخوند دو تا جواب از این اشکال داده اند. جواب اول اینه که ممکنه در بعضی از موارد مولا هنگام حصول شرط متمکن از انشا نباشه، نتواند عبدش را خطاب به تکلیف بکنه. خب مثل این که مثلا در موالی عرفیه مولا مثلا الان امروز در حال سفر کردن هست، ولی احتمال این هست که فردا برای این مولا مهمانی برسه به این شهر، مهمانی وارد بشه که فردا خود مولا در این بلد نیست که عبدش را تکلیف به اطعام و اکرام و پذیرایی از این مهمانها بکنه. و با توجه به این که قبل حصول شرط مولا تمکن از خطاب دارد، بعد حصول شرط تمکن از خطاب نداره، مقتضای حکمت در این موارد اینه که از همون قبل حصول شرط، همین امروز که میخواهد به سفر بره، همین امروز عبدش را مکلف بکنه، مخاطب به این تکلیف بکنه، تکلیف مشروع، تکلیف علی تقدیر حصول شرط که مجیء باشه. به عبدش بگوید اگر فردا مثلا مهمانهای ما رسیدن، دوستان ما رسیدن، اومدن اینجا، شما ازش پذیرایی بکن. با توجه به این که در هنگام حصول شرط که رسیدن مهمان ها باشه مولا حضور نداره، مقتضای حکمت و رسیدن به قرار نهایی اینه که مولا الان تکلیف بکنه، تکلیفم به نحو تکلیف مشروط. این جواب اول. البته این جواب با این تعبیری که در عبارت مرحوم آخوند هست در موالی عرفیه مجال داره که مولا در یک زمانی تمکن داره، در زمان نسبت به زمان دیگر تمکن نداره. اما در مولای حقیقی در شارع مقدس این عدم تمکن باید به نحو دیگه‌ای مطرح بشه که مثلا مبلغ حق که رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام هستند، ممکنه در اون حال حصول شرط به طریق عادی، به طریق متعارف، باقت نظر اعجاز به طریق عادی تمکن از بیان تکلیف نداشته باشن. مبلغ حکم شریعت در حین حصول شرط به طریق عادی، به طریق متعارف تمکن از خطاب اگه نداشته باشه، خب مقتضای حکمت اینه که از قبل حصول شرط تکلیف را به نحو تکلیف مشروط و معلق متوجه مکلف کنه. این جواب اول مرحوم آخوند. تکلیف دیگه، تکلیف حالا فرض نه، با خود همون
انشاء باید محصول.
بله، همون که هم به همون
خط انشاء باشه که خب چرا تو به بیان و اصول
میگم بیان در همون به همون نحوی که در همون زمانی که مبلغ حقوق در مثل شار... بله نه در همون زمان همون فرض کردیم جا که خود خطاب اصل انشاء الحق با همون خطاب انجام میشه. در نظر مرحوم آقون انشاء الحکم با همون خطاب انشاء میشه.
باطل
نه.
انشاء بعد از فعل.
لازم نیست که دیگه. نه در همونه. همه جا اینجور نیست. همه جا که اینجور نیست. در قضایای خارجیه، مقام انشاء و مقام فعلیت یکی هست. اصلا جواب اول مرحوم آقون ناظر به جایی هست که قضیه جعل حکم به نحو قضیه خارجیه باشه. برای تک تک اشخاص مکلفین حکم خاصی جعل شده باشه و به او بیان، برای او بیان شده باشه.
جواب
بله، جواب اول و جواب اول مرحوم آخون بر این اساسه که اگر حکم که مولا جعل میکنه برای فرد خاص هم باشه، به نحو، یعنی به نحو قضیه خارجیه، نه به نحو قضیه قانونیه و قضیه حقیقیه، در این موارد با توجه به این که احتمال این داره، یعنی در بعضی از موارد مسئله به این نحو هست که خود مولا در مولای عرفی یا مبلغ و حکم، اونی که شریعت را بیان میکنه یا جعل احکام در شریعت به او واگذار شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، در مقام جعل حکم اون زمانی که شرط حاصل میشه، این مولا یا مبلغ حکم مقننی که تشریف به او موکول شده، او به طریق عادی، به طریق متعارف، باقت نظر معجزه تمکن از خطاب به عب نداره، تکلیف کردن عب نداره. این جواب اول. جواب دوم اینه که در مواردی که مولا عبید متعددی داره، مخاطب مولا در خطاب تکلیف افراد متعددی باشد، کما هو الحال در قضایای شرعیه‌ای که در بیان احکام شرعی وارد شدن، که اینها قضایای کلیه هستند، به مفاد قانون کلی شارع قانون جعل میکنه، نه اینکه برای تک تک اشخاص حکم مستقلی جعل بکنه. خب در این مواردی که مولا مخاطبهای متعددی داره، افراد متعددی مکلف به تکلیف هستند، چون در این شرطی که فعلیت و تکلیف یا اصل و تکلیف معلق به او هست، این شرط برای بعضی از مکلفین فعلا حاصل هست، برای بعضی از مکلفین دیگر فعلا حاصل نیست، در آینده حاصل میشه. خب در این موارد برای اینکه مولا فقط یک تکلیف جعل کنه، یک جعل از مولا صادر بشه، یک خطاب بیشتر از مولا صادر نشه، تکرار در خطاب پیش نیاید، مقتضای حکمت اینه که مولا قانون را به نحو کلی جعل بکنه، معلق بر شرط بکنه که اگر این مکلفی که مخاطب به این تکلیف هست شرط در حق او حاصل باشه، تکلیف برای او فعلی میشه، فعلی هست. و اگر مکلف دیگر که امر باشه، مثلا تکلیف در حق شرط در حق او حاصل نیست، این تکلیف یا فعلیت و تکلیف برای او تعلیقی هست. هر وقت شرط برای او حاصل شد، اون وقت تکلیف به مرتبه فعلیت میرسه. در مثلا وجوب الحج علی المستطیع در مقام جعل شارع برای تک تک افراد که حکم جعل نمی کنه، به نحو قانون کلی حکم را برای همه افرادی که استطاعت پیدا کردن برای اونها وجوب را جعل میکنه. و با توجه به این که افراد من حیث تحقق استطاعت برای اینها مختلف هستند، بعضیا الان در زمان خطاب الان مستدی هستند، بعضی الان مستدی نیستن، دو سال بعد مستدی میشوند. خب در این موارد که مکلفین من حیث حصول شرط فی حقه مختلف هستند یا مختلف نیستن، مختلف هستند، بعضیا واجدن بعضیا واجد نیستن، مقتضای حکمت که اینه که مولا اون خطاب واحدی که جعل میکنه که تکرار هم در خطاب نباشه، اون خطاب واحد را به نحو معلق جعل و مشروط جعل میکنه. فایده این خطاب معلق اینه که شامل هر دو گروه میشود، هم شامل افراد واجد شرط هم افراد فاقد شرط. مولا به همین خطاب اکتفا میکنه، خطاب دیگه‌ای در کار نیست. به عبارت اخرى فائده خطاب مشروط اینه که شامل همه مکلفین میشود، چه واجدین لشرط فعلا، چه فاقدین لشرط فعلا که واجد در زمان متأخر میشود. در حالی که اگر خطاب مشروط نبود، خطاب مطلق بود، اگر خطاب بخواهد به نحو مطلق به نحو فعلی بخواهد جعل بشه، باید تکرار در خطاب پیش بیاید، برای واجدین استطاعت الان تکلیف بکنه، برای فاقدین استطاعت فعلا و واجد فی ما بعد صبر بکنه، اون وقتی که اونا مستطیع شدن خطاب بکنم. این مستلزم تکرار در خطاب، ولی اینکه تکرار وجهی نداشت. مختل به عبارت ثالثه در قضایای جعل احکام که مفاد قضیه حقیقیه هست، دل به مفاد قضیه خارجیه، حکم به نحو قانون عام جعل می شود تا همه مکلفین به او عمل بکنن. تعدد جعل در کار نیست، تعدد خطاب در کار نیست. در این موارد به خاطر اختلاف مکلفین من حیث حصول شرط و عدم حصول شرط، اونی که مقتضای حکمت هست اینه که خطاب به نحو تعلیق جعل بشه، خطاب به نحو مشروط جعل بشه، حکم بره روی موضوع، علا تقدیر وجود موضوع مع وجود و شروطش حکم را مولا جعل میکنه، این را به مکلف بیان میکنه. هر مکلفی نسبت به خودش حساب میکنه، اون وقتی که موضوع در حق او فعلی شد، وجود موضوع، شروط موضوع در حق او فعلی شد، بر او لازم میشود که عمل بکنه به این تکلیف مولا. هذا تمام الکلام در جهت دوم از جهات بحث در تقسیم واجب به مطلق و مشروط که در از جهات هفتگانه، که در میان جهات هفتگانه مهم از جهات همین جهت دوم بود که زید و شرط در قضایا به ناحیه هیئت برمیگرده، به مفاد هیئت برمیگرده یا به مفاد ماده برمیگرده، یا احتمال سومی که مرحوم نائینی اختیار کردن که ماده منتسبه باشه. جهت سوم از بحث در تقسیم واجب به مطلق و مشروط در اینه که آیا نزاع در وجوب مقدمه واجب، یا به تعبیر دقیق‌تر نزاع در ملازمه بین وجوب شیء به وجوب مقدماتش، این نزاع اختصاص دارد به مقدمات واجب مطلق، مقدمات وجودیه واجب مطلق اختصاص داره، و در مقدمات وجودیه واجب مشروط این نزاع نمی آید، اینها خارج از محل نزاع هستند، یا اینکه نه همونطور که مقدمات واجب مشروط مثل حج، واجب مطلق مثل صلات، اینها داخل در محل نزاع هستند، مقدمات واجب مشروط مثل حج هم داخل در محل نزاع هستند. جهت سوم از بحث اینه. مرحوم آخون در این جهت سوم با عبارت مختصری که در کفایه هست فرمودن، ظاهر این هست که مقدمات وجودیه واجب مشروط هم داخل در محل نزاع هستند، همونطور که مقدمات واجب مطلق داخل در محل نزاع هستند. اینها هم مقدمات واجب مشروط هم داخل در محل نزاع هستند، بنابراین وجهی نداره که نزاع را اختصاص به مقدمات واجب مطلق بدهیم. در مقدمات واجب مشروط هم این نزاع پیاده میشه، یعنی همونطور که بنابر قول ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه، همونطور که مقدمات صلاتی که واجب مطلق هست مقدمات او مثل وضوع و غسل اینها وجوب شرعی غیری پیدا می کند، مقدمات واجب مشروط هم مثل حج، اگر انجام دادن حج مقدمات وجودیه داشته باشد، مثل تهیه وسائل سفر، تهیه گذرنامه، امثال اینها که تحقق الحج یتوقف علیه، اینها هم وجوب غیری شرعی پیدا میکنه. این فرمایش مرحوم بعد در یه مطلبی هم در ادامه فرموده اینها هم داخل در محل نزاع هستن. بله، این مقدار ثابت هست به عنوان فرق بین مقدمات واجب مشروط و مقدمات واجب مطلق، چون اصل وجوب غیری مقدمه تابع وجوب نفسی هست، ناشی شده از وجوب نفسی، در جایی مقدمه وجوب پیدا میکنه که ذل مقدمه واجب باشه، چون وجوب غیری در اصل ثبوت مترشح از وجوب نفسی هست، در اطلاق و اشتراط هم تابع اون هست. اگر وجوب نفسی اطلاق داشته باشد، وجوب غیری هم اطلاق داره. اگر وجوب نفسی مشروط باشد، وجوب غیری هم مشروط میشه. بنابراین اگر کسی در مقدمات وجود در مقدمات واجب در مقدمات وجودیه حج که واجب مشروط هست بخواهد حال او را بیان بکنه، چون اصل وجوب حج که واجب نفی هست مشروط به استطاعت هست، وجوب غیری مقدمات هم مشروط به استطاعت میشه، مشروط به تحقق استطاعت میشه. نه اینکه در محل نزاع داخل نباشن، نه، در محل نزاع داخل هستن، ولی اگر ذل مقدمه وجوب مطلق داشته باشد، مقدمات وجودیه او وجوب غیری مطلق پیدا میکنه. اگر ذل مقدمه وجوب که واجب نفسی هست وجوب مشروط داشته باشه، مقدمات وجودی او هم وجوب مشروط داشته مشروط داره. این فرمایش مرحوم آخوند که با عبارت مختصر در اینجا فرمودن که از ظاهر ثم الظاهر در بله دو تا صد فرموده، ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودیه للواجب المشروط فی محل النزاع ایزن فلا وجه لتخصیصه به مقدمات الواجب المطلق، وجه نداره که اختصاص او بدیم. غایت الامر، بله این مطلب در فرق بین هما ثابت، غایت الامر تکون و فل اطلاق و اشتراط، یعنی مقدمات وجودیه در اطلاق و اشتراط تابعتن لذل مقدمه که اصل الوجود، همونطور که در اصل وجود تابع هست در اطلاق و اشتراط هم تابع، بناهن علا وجود ها من باب الملازمه. اگر بله اصل وجوب تا قبول کردیم که مقدمات وجوب غیری دارن که قبول به ملازمه معناش همینه، در اطلاق و اشتراط هم تابع است. این عبارت مرحوم آخوند در اینجا اینه، ولی این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند مثل خیلی از جاهای دیگه عبارت کفایه احتیاج به توضیح داره و توضیح این قسمت باز مثل خیلی از موارد دیگه کفایه توضیح این قسمت با مراجعه به این کلام مرحوم شیخ در تقریرات مطالع الانظار معلوم میشه. در موارد متعددی جای در جل موارد برای روشن شدن عبارات کفایه مراد مرحوم آخوند در کفایه، یکی از منابعی که لازم المراجعه هست کلام مرحوم شیخه، چون مرحوم آخوند در کفایه ناظر به کلام مرحوم شیخه، مطالب مرحوم شیخ را با عنایت به مطالب مرحوم شیخ کفایه را نوشته، منتها در بعضی از جاها قبول کرده به نحو مختصر عبارات مطالب مرحوم شیخ را آورده است و در بعضی از مواردم که قبول نداره میخواد رد بکنه، ولی علایالد ناظر به مطالب مرحوم شیخ و بدون روی نصاب بدون مراجعه به مطالب الانظار به کلمات مرحوم شیخ عبارات مرحوم آخوند در کفایه به درستی معلوم نمیشه. روی نصاب اگر دنبال شرحی هم بر کفایه باشید، بهترین شرح برای کفایه اون شرحی است که در توضیح عبارت مرحوم آخوند در کفایه از مطالع الانظار استفاده کرده باشه، به مطالع الانظار رو نگاه کرده باشه، بر اساس مطالع الانظار کلام مرحوم شیخ رو توضیح داده. عبارات مرحوم آخوند در کفایه موجز روی نصاب از کفایه تعبیر به قرآن فقه کردن، همونطور که از شرایع قرآن اصول کردن، همونطور که از شرایع مرحوم محقق تعبیر به قرآن فقه کردن به خاطر ایجاز و اشتمال بر فروع متعدد، ولی به نحوی مطالب بیان شده که با توضیح معلوم میشه. روی حساب بله بدون توضیح کلمات مرحوم آخوند معلوم نمیشه، احتیاج به بیان و توضیح داره. روی حساب بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله در درس این مطلب را می فرمودن که در بله این که در دروس خارج در همون زمان مرحوم آخوند از نظر تفصیل و اجمال در بحث و اینها اختلاف سلیقه بوده، اختلاف رویه بوده، بعضی مثل مرحوم مجرب الله رشدی بحث ایشون مباحث ایشون خیلی طولانی بود، شاید 30 سال مثلا طول می کشید. مرحوم آخوند بله بحثش به صورت مختصر بود، ایشون حالا میفرمون نقل میکرد در درس و اینها که مرحوم آخوند وقتی فرموده بودن که این چیه که بعضیا اینقدر طول میدن مباحث علم اصول را بحثا را اینقدر طول میدن. ما در ظرف مثلا 4 سال همه این مطالب را بحث کردیم دیدیم. ایشون فرمود که من واقعاً گفت جواب دادن، گفتن بله شما در ظرف 4 سال این مطالب را گفتید فرمودید، ولی برای اینکه مطالب شما معلوم بشه به عمق مطلب کسی برسه توضیح لازم داره که اون توضیح همون مقدار وقت را میگیره. این حساب اینطور نیست که به مطالب به اجمال و یعنی به اجمال اکتفا بشه. بله در بعضی از موارد ممکنه مقتضای حکمت این باشه که مسئله را به صورت اجمالی مطرح بکنن، ولی رسیدن به عمق مطالب بدون بله تعمیق و تفصیل ممکن نیست. به تعمیق و تفصیل هم احتیاج به وقت زیادی داره. البته خب معلومه دیگه، حالا اینکه این مقدارش اغراق و مبالغه بود که 4 سال توضیح 4 سال احتیاج به 30 سال داره. حالا کسی اینو نگه، ولی علایالن یه وقتی احتیاج داره که منازم حداقل متوسط بین 30 سال و 4 سال باشه، ولی اینکه به همین 4 سال اکتفا بشه این بله کافیه برای اینکه نتیجه بدهد خروجی داشته باشه نیست. بله در بعضی از موارد ممکنه مقام اقتضای اجمال و اختصار بکنه، همونطور که از همین استاد بزرگوار نقل شده. این قسمت را دیگه در درس ما بهشون نشنیدیم، از خارج شدیدیم که میفرمود که من بله قدرت اینا دارم که در مجلس واحد در 1 ساعت تمام اصول را من الاول الی الاخر مطالبش را بیان بکنم. و اون در مقام گفتن مثلا مطالب به نحو فهرست درسته، ولی اون جایی که جای تعمیق باشه برای اینکه بحث ها به صورت درست مثلا مطرح بشه که خروجی داشته باشه، افراد متوجه بشن، به دقایق مسئله برسن، خب احتیاج به فرصت زیادی داره. علایال اینجای کفایه از مواردی است که توضیح اون با مراجعه به مطار الانظار مرحوم شیخ معلوم میشه. در مطار الانظار مطرح شده در این که آیا نزاع اختصاص دارد به مقدمات وجودیه واجب مطلق یا واجب مشروط. فرمودن مرحوم شیخ فرمودن کثیری از علما تصریح کردند که این نزاع اختصاص به مقدمات واجب مطلق داره، تصریح به این کردند، بلکه بعضی از علما در عباراتشون هست که مسئله اصلا اجماعی است، بل اجماع مقدمات واجب مشروط از محل نزاع خارج هستند. بعضیا این تعبیر اجماع را هم آوردن. مرحوم شیخ فرمود بعضی از علما این تعبیر اجماع را هم اجماعی بودن خروج مقدمات واجب مشروط از محل نزاع را آوردن. ظاهرا کلام مرحوم شیخ ناظر به عبارت مرحوم میرزای قمی در قوانین و همینطور عبارت صاحب اصول، چون در قوانین مرحوم میرزای قمی فرمودن لیس مقدمات الواجب المشروط مما یتنازع فی وجوبها بل عدم وجوبها مجمعان علیه، عبارت میرزای قمی در قوانین. صاحب اصول هم فرمودن که مطلبی داره در اینکه چرا ما عنوان بحث را مثلا جوری قرار دادیم که شامل واجب مقدمات واجب مشروط نباشد. فرمودن ما در عنوان بحث گفتیم مقدمات واجب مطلق واجب هست یا مقدمات واجب مطلق وجوب ندارد. چرا کلمه مطلق را به واجب اضافه کردیم؟ احترازاً از مقدمات امر مشروط. چرا؟ به خاطر اینکه مقدمات واجب مشروط لا تجب من حیث کونها مقدمتن لهو اجماعاً. فرمود مقدمات واجب مشروط بل اجماع وجوب ندارد. مرحوم شیخ فرموده پس اکثر علما قائل به خروج مقدمات واجب مشروط از محل نزاع هستند، بعضی ها تصریح کردن، بعضی ها علاوه بر تصریح ادعای اجماع کردن، بعضی دیگر هم تصریح نکردن ولی عنوان بحث را که در مقدمه واجب تر کردن، بحث مقدمه واجب را که تر کردن، عنوان نزاع را جوری قرار دادن که فقط شامل مقدمات واجب مطلق میشه، شامل مقدمات واجب مشروط نمیشه. مثل عبارت صاحب معالم، مرحوم صاحب معالم در عنوان نزاع در مقدمه واجب عبارتشون اینه که الاکثرون الا ان الامر به شی مطلقا یقتضی ایجاب ما لا یتم الا به. امر به شی مطلقا یعنی واجب مطلق، اگر جایی شی واجب مطلق شد، این امر به واجب نفسی اقتضا می کند و ملازمه دارد با وجوب مقدماتش. خب این پس که نظر اکثر علما در این بحث که نزاع اختصاص به واجب مقدمات واجب مطلق دارد یا مقدمات واجب مشروط هم در محل نزاع است، اکثر قائل به اختصاص شدن، اکثر قائل به اختصاص شدن. این بعد نظر اعلام و اکثر اصولیین در طرح بحث مقدمه واجب، ولی مرحوم شیخ اونجا اشکال فرموده در مقام تحقیق مطلب در مطالع الانظار هست که این اعلام که فرمودن مقدمات واجب مطلق فقط محل نزاع است، مقدمات واجب مشروط خارج از محل نزاع است، اگر مرادشون از مقدمات واجب مشروط که خارج از محل نزاع است مقدمات وجوبیه باشد، مقدمات وجوبیه را بگن خارج از محل نزاع است، هذا کلام سدید، یه حرف محکمی هست که مقدمات وجوبیه در واجب مشروط، مقدمات وجوبیه یعنی ما یتوقف علیه الوجوب، مثل استطاعت در حج، خود این استطاعت وجوب ندارد، معلومه که وجوب ندارد. هو کلام سدید، اگه مراد اینها خارج کردن مقدمات وجوبیه واجب مشروط از محل نزاع باشد، کلامون صحبه کلامون سدید لا محیص هم، ولی عبارات این اعلام را نمیشه به این هم کرد. چرا؟ چون اخراج مقدمات وجوبیه در حقیقت تخصیص در مقدمه هست، شما مقدمات را تخصیص میزنید، به دو قسم میکنید، به مقدمات وجوبیه و مقدمات وجودیه، و حال این که اینها از عبارات اینها برمی آید که اینها در مقام تخصیص واجب بودن، گفتن مقدمات واجب مطلق، اون مضاف الیه را که واجب باشه او را قید زدن، نه اینکه مقدمه را قید زده باشن. پس اگر مراد اینها از اخراج مقدمات واجب مشروط مقدمات وجوبیه باشد، مدعا صحیح است، ولی کلام اینها قابل حمل بر این دیگر. ولی اگر مراد اینها این باشه نه، اینها در همون مقام تعیین واجب بفرمایند که مقدمات واجب مطلق داخل در محل نزاع هستند ولی مقدمات وجودیه واجب مشروط اینها داخل در محل نزاع نیستند، اینها خارج از محل نزاع هستند، که ما اینکه ظاهر عبارات اینها هم همین را اقتضا میکنه، اگر مراد اینها این باشه کما هو ظاهر بلکه کما هو صریح بعضی از عبارات، این فهو تخصیص من دون ما یقتضی بذالک، این تخصیص دادن محل نزاع هست در حالی که وجهی برای این تخصیص نیست. چرا وجهی برای این تخصیص نیست؟ به خاطر اینکه فرمودن در بحث مقدمه واجب محل نزاع اینه که آیا ملازمه عقلیه بین وجوب شی و مقدمات وجوب مقدمات او وجود دارد، ثابت هست، ملازمه عقلیه بین وجوب شیء و وجوب مقدماتش، یا ملازمه در کار نیست. نزاع در اینه، محصل النزاع اینه، در این محل نزاع لا یفرق انهای وجوب، انهای وجوب اختلاف داشته باشه، اختلاف انهای وجوب ذی المقدمه، این تأثیری در این محل نزاع نداره. بلکه همونطور که در واجبات مطلق، در طلب مطلق مقدمات او داخل در محل نزاع هستند، به همون دلیلی که در ملازمه گفته میشه، در به همون دلیلی که در ملازمه گفته میشه ما ملتزم به وجوب غیری اینها میشویم، در مقدمات واجب مشروط هم به همین نحو ملتزم میشیم. بله، اگر کسی در مقدمات واجب مشروط، مقدمات وجودیه واجب مشروط قائل به این باشد که مقدمات وجودیه واجب مشروط با اینکه خود واجب ذی المقدمه مشروطه، مقدمات او وجوب مطلق داره، اگه کسی این حرف را بزنه خب این جای ملاقشه داره. ولی اونایی که بله قائل به وجوب مقدمات واجب مشروطه هستن، اینو که نمیگن. همون مطلبی که مرحوم آخوند در عبارت غایت الامر که وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع او هست، همون در فرمایشات مرحوم شیخ هست که اونایی که قائل به دخول واجب مقدمات واجب مشروط در محل نزاع هستن، اینا میگن به همون نحوی که ذی المقدمه واجبه این وجوب داره، نه اینکه او وجوب مطلق داشته باشه این مشروط، نه. اونها تعبیر بله مطار الانظار اینه که اون وجوبی که بله اون وجوبی که برای مقدمات وجودیه واجب مشروط هست، به همون نحوی است که خود واجب، به همون نحوی است که خود واجب داره. مقدمات وجودیه در هر واجبی از جهت اطلاق و اشتراط علا نحو وجوب ذی المقدمه هست، این مطلقاً فمطلقا و این مقیداً فمقیدا. اگه ذی المقدمه وجوب مطلق داشته باشه این میشه مطلق، وجوب مقدمهش میشه مطلق، اگه ذی المقدمه وجوب مقید داشته باشه این میشه مقید. در آخر هم نتیجه گرفته فسعی للحج، که حج واجب مشروط دیگه، سعی در حج انجام دادن مقدمات وجودیه حج که واجب مشروط هست، داخلون فی حریم الخلاف، داخل در محل نزاع هست، کتهارت لسلات، همونطور که تهارت برای سلات که واجب مطلق هست داخل در محل نزاع هست، مقدمات واجب مشروط هم داخل در محل نزاع هست. ما ان الاول مشروط، یعنی حج در تقسیم واجب جز واجبات مشروط است، و ثانی که صلات باشه مستاق واجب مطلق هست. این بله فرمایشات و مطالب مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در جهت ثالثه از جهات بعض که دخول مقدمات وجودیه واجب مشروط در محل نزاع باشه. جهت چهارم از جهات بحث در همین تقسیم واجب به مطلق و مشروط اینه که آیا مقدمات وجوبیه واجب مشروط، یعنی ما علق علیه الوجوب، ما علق علیه الوجوب، این داخل در نزاع در مقدمه واجب هست، یا اینکه این داخل در محل نزاع نیست و خارج از محل نزاع هست. مرحوم آخون در این جهت فرمودن که مقدمات وجوبیه واجب مشروط، یعنی ما علق علیه شرط، اینها مثل مثالش همون استطاعتی است که وجوب الحج معلق بر او هست، اینها خارج از محل نزاع هستند، اینها خارج از محل نزاع هستند، و نزای در بحث مقدمه واجب شامل اینها نمیشه، چه بنابر مبنای مشهور که مختار خود مرحوم آخون بود که قیود در واجب مشروط ما هو المشروط نفس الوجوب هست، واجب مشروط نیست، چه بنابر مبنای مرحوم شیخ که ما هو المشروط و ما هو المقید به قید و شرط واجب هست، ماده متعلق وجوب هست نه خود وجوب. علا کل المبنیین مقدمات وجوبیه خارج از محل نزاع هستند، نسبت به اونها اون وجوب غیری طبعی را کسی ملتزم نیست. وجوب غیری طبعی که در مقدمات وجودیه هست در مورد مقدمات وجوبیه پیاده نمیشه. اما بنابر مبنای مشهور و مبنای خود مرحوم آخون فرمود که این که واضح هست که اگر چیزی غیر وجوب شد، شرط وجود شد، خود وجوب معلق بر اون شد، دیگه او نمیتواند وجوب غیری پیدا کنه. اینجا با همین تعبیر واضح مطلب را تمام کرده. قبلا هم در تقسیم مقدمه به مقدمه وجود، مقدمه وجوب، مقدمه علم، مقدمه صحت، اونجا هم فرموده مقدمه وجوب از محل نزاع خارج هستند. دلیل بر خروج مقدمه وجوب از محل نزاع بنا به نظر مشهور و همین که مرحوم آخوند هم همین رو اختیار کرده، دلیلش همونیست که قبلا هم اشاره شده که بله فی الجمله در کلمات مرحوم آخوند هم در بعضی از جاها از جمله در همین قسمت در تعبیر در عبارت بعدی هست. دلیلش اینه که در جایی که شیء معلق علیه وجوب باشد، مثل استطاعتی که وجوب الحج بر او معلق شده، این استطاعت نمیتواند وجوب غیری پیدا کنه. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از تحقق استطاعت، اون زمانی که هنوز استطاعت محقق نشده، ذل مقدمه که حج باشه وجوب نفسی ندارد. خب اگه ذل مقدمه وجوب نفسی نداشته باشه، چطور مقدمه وجوب غیری پیدا کنه؟ با اینکه وجوب غیری مترشح از وجوب نفسی هست، اگه اون علت و سبب نباشه، این چطور میتونه وجوب غیری پیدا کنه؟ قبل تحقق استطاعت لا یمکن تحقق وجوب غیری للمقدمه، چون از که ذل مقدمه بود هنوز واجب نشد. بعد تحقق استطاعه که حج که ذل مقدمه هست واجب میشه. اینجا در این ظرف اگر بخواهد مقدمه که استطاعت باشه حج واجب بشه، این معنای او تحصیل حاصله، مستلزم تحصیل حاصله. استطاعتی که الان موجود شده و به خاطر وجود او و تحقق او حج و وجوب نفسی پیدا کرده، مولا بخواد دوباره این استطاعت محقق شده موجود شده رو بخواد طلب بکنه، این معنای این طلب الحاصله، این مستلزم طلب حاصله که طلب حاصل هم لغویست که لا یستر از حکیم. این بنا به مبنای مشهور به مبنای مرحوم آخوند. عمده بحث اینه که آیا بنابر مبنای مرحوم شیخ ما قیدی داریم که وجوب معلق بر او باشد ولی وجوب غیری پیدا نکنه، به عنوان قید برای واجب قرار بگیره، به عنوان غیر در واجب عقد شده باشه، در این حال وجوب غیری پیدا نکنه. مرحوم آخون می فرماید بله بنابر این مبنای مرحوم شیخ هم مسئله به همین نحوه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.